أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه هفتم از وجوه تفسیر حدیث لا ضرر که توسط امام رحمت الله علیه بیان شده در جلسه گذشته تفصیلا بیان شد، اما اون چه که در این جلسه امیدوارم بتونیم به سرانجام برسونیم نقد و بررسی این وجه. خب ما مطالبی که در رابطه با این وجه داریم رو در دو قسمت ارائه خواهیم کرد. یکی اشکالات اصلی به این نظریه است و در قسمت دوم مواضعی از سخنان ایشون که در چهار بخش گفته شده به نظر ما محل تأمل هست رو بیان خواهیم کرد. اجمالاً سه اشکال در قسمت اول ارائه می کنیم، ذکر می کنیم. اشکال اول این است که حمل نفی بر نهی خلاف ظاهر حدیث، چون لا در لا ضرر لای نفی جنس و علیکم السلام، همونطور که ما در اشکال به وجه ششم ذکر کردیم، اینجا هم حمل ناب لا بر نهی خلاف ظاهر حدیث، حالا فرق نمی کنه این نهی نهی تکلیفی الهی باشه یا نهی سلطانی باشه. شیخ الشریعه هم این رو حمله بر نهی مولوی کرده بود. این یه اشکال. اشکال دوم این است که لازمه منصب ریاست و سلطنت آن است که اوامر و نواهی سلطان و حاکم مربوط به امور جزئیه باشه، یعنی حاکم و سلطان بر اساس شرایط و مقتضیات و مصالح در مواردی حکمی رو بر اساس اختیاری که خداوند تبارک و تعالی به حاکم به ویژه شخص پیامبر داده است حکمی صادر میکنه. معمولا احکامی که از این شأن صادر میشه یک ضابطه کلی ندارند. بسیاری از موارد رسول خدا حکمی کردند، کسی را به فرماندهی جیش منصوب کردند، کسی را به عنوان والی برای منطقه‌ای اعزام کردند، کسی را به عنوان مسئول جمع‌آوری زکات معین کردند، در مورد تقسیم غنایم، غنایم جنگی یا اراضی کسی را معین کردن یا حکمی صادر کردن. خب در مواردی برای صلح، برای جنگ احکامی صادر کردن. خب اینا همه تابع شرایط و مقتضیات جامعه بوده. اون چه که در این قبیل احکام مهمه رعایت مصلحت امت اسلامی است که بر اساس انطباق با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی حکمی رو صادر می کنه. خب این احکام علاوه بر این که جزئی هستند متغیرند، یعنی نوعاً ضابطه کلی ندارند و نوعاً یا موقت و محدودند یا اساساً تغییر پیدا میکنند، چون تابع شرایط خارجیه. این خصوصیت احکام سلطانی است. ما نمیتونیم به اصطلاح نمونه هایی رو از احکام سلطانی به عنوان یک قاعده کلی و ضابطه کلی ذکر بکنیم، در حالی که هیچ ردی در شریعت و در صفحه تشریع از اون نباشه. این ویژگی ها با به اصطلاح این که ما لازرر و لازرار رو در اینجا به عنوان یک حکم سلطانی بدونیم، این سازگار نیست. اون چه که مناسب این حکم، مناسب لازرر و لازرار در این مقامه، یه حکم کلی الهی است. مؤید این مطلب هم این است که این یکی از فطریات، از مستقلات عقلیه است. مسئله قبح ظلم و قبح اضرار به غیر که از مصادیق ظلمه، این امریست که نمیتونیم اون رو به عنوان یک حکم شرعی الهی قلمداد نکنیم. ما چطور میتونیم بگیم که قانون شریعت از یکی از مدرکات عقل، از موارد تحسین و تقبیح عقلی، از موارد تقبیح عقلی خالی باشه؟ یه چیزی که همه انسان‌ها او رو درک میکنن، عقل انسان‌ها مستقلن اضرار به غیر را قبیح میدانن. وقت این رو به طور، حالا فرق نمیکنه، این ممکنه اعم از نفی ضرر و اضرار در محیط شرع باشه یا در روابط بین مردم. ما فعلا در اون مقام نیستیم، اون خودش یه بحث دیگری است که حالا آیا به طور کلی نفی حکم در به اصطلاح شریعت میخواد بکنه، نفی حکم ضرری، یا نه مثل بعضی ها که معتقدند نفی به اصطلاح حکم ضرری میکنه به این معنا که میخواد بگه مردم حق ندارن به یک دیگر ضرر برسانن. ما فعلا با اون جهت کار نداریم. عمده این است که چنین حکمی با این ویژگی و با این خصوصیت نمیتونه شریعت خالی از این حکم باشه. لذا اونم با این دو ویژگی که اولا این یه حکم تغییر پذیر نیست و ثانیا جزئی نیست، با اون دو خصوصیتی که برای حکم سلطانی گفتیم که جزئی است و تغییر پذیر، این حکم یه حکمی است که در هیچ شرایطی تغییر نمی کنه الا این که مزاحم به یک مصلحه، به یک حکم اهم بشه. خب اون در مورد همه احکام اولیه اینطوریست، در تضاهم بین احکام اولیه اگر یه حکم اهم بیاد قهرن حکم مهم کنار میره، ولی لولا جهت تضاهم این حکم به هیچ وجه تغییر پذیر نیست و به علاوه جزئی نیست، یک حکم کلی است. این به اصطلاح اشکالی است که اینجا به نظر میرسه. بله، ما در مورد احکام سلطانی یه ضابطه کلی در شریعت داریم، در قرآن بیان شده، در روایات هم آمده. در قرآن این آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا رو داریم که ما مجبور هستیم و ملزمیم به اطاعت اوامر و نواهی خداوند تبارک و تعالی. حالا نمیخوایم این رو منحصر در احکام و اوامر و نواهی سلطانی بکنیم، ولی به هر حال عموم این آیه شامل اوامر و نواهی سلطانی هم میشه. یا مثلا آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به هر حال حداقل میتونین بگیم از موارد اطاعت رسول و اولی الامر، به هر حال اون حکم سلطانی و حکومتی است که پیامبر و اولی الامر در این مقام صادر میکنن. این اشکال اول. فقط این نکته رو عرض کنم، بعد به اشکال شما انشاءالله توجه بکنیم و ببینیم چی اشکالتون پاسخ بدیم. فقط یه نکته هست، لا ضرر و لا ضرار یه حکم کلی الهی است، اما ذیلش، یعنی اون که بعد از این حکم در حدیث نقل شده، امر به قلع شجر، امر به قلع شجر، این حکم سلطانیه، در این تردیدی نیست. اما حالا اگر پیامبر به عنوان حکم حکومتی امر کرده به قلع این درخت و این حکم سلطانی است، دلیل نمیشه که ما لا ضرر رو هم حکم سلطانی بدونیم. بله، یه اشکالی اینجا امام داشتن که اونو بعد باید پاسخ بدیم، و اونم تناسب بین لا ضرر و تعلیل امر به قلع شجر به لا ضرره. امام فرمودن که تناسب بین این دوتا اقتضا میکنه که این حکم سلطانی باشه، و لولا حکم سلطانی اصلا این نمیتونه تعلیل واقع بشه برای قلع شجر. این به اصطلاح مطلب دیگری است که ما باید اون رو بعداً پاسخ بدیم. اما اون چی که در این بخش به اصطلاح میتونیم ذکر کنیم اینه، امر به قلع شجر یه حکم سلطانی است، اما این الزاماً ما رو به اینجا منتهی نمی کنه که لا ضرر رو هم یک حکم سلطانی بدونیم. حالا بفرمایید شما. نه ببینید، مسئله اینه، ما الان امرمون دائره بین این که اینو حمله بر یک حکم کلی الهی بکنیم یا حکم سلطانی، درسته؟ خب چرا وقتی راه بازه بر این که این رو یک حکم الهی بدونیم، این رو ببریم به عنوان یک حکم سلطانی دائمی بدانیم؟ به علاوه ما گفتیم چنین حکمی با این خصوصیات، چرا باید اصلا قانون شریعت خالی از این حکم باشه؟ اگر دائمیه، اگر چیزیست که همه انسان‌ها عقلا اون رو درک میکنن، اگر عقل مستقلن قبح این رو درک میکنه، چرا اینو به ما به هر حال حمله بر یک، چه ضرورتی داره این کار رو بکنیم به عنوان یک حکم سلطانی؟ عقلا اشکال نداره، هیچ اشکال نداره اینو ما یک بگیم بله این حکم سلطانی است، مثلا پیامبر به عنوان یک به اصطلاح محور و معیار و ملاک برای حکومت‌های اسلامی الالعبد قرار داده، اشکالی نداره. ولی فرض اینه که ما الان میخوایم ببینیم این حکم با این شرایطی که ما گفتیم تناسبش با حکم کلی الهی بیشتره، و وقتی امکان یا حتی اولویت حمله بر حکم کلی الهی داره، برای چی اینو ببریم تو دایره احکام سلطانیه؟ شما مطلبی داشتید؟ صاحبش ماییم دیگه. چرا؟ تو کلمات هم هست. اگر خاطرتون باشه خود شما هم قبلا از دوستان هفت جلسه گذشته بعضی این اشکال اومد، یعنی من الان به درستی خاطرم نیست، ولی اشکالی است که به اصطلاح وقتی به ذهن شما حضرات تو جلسه گذشته، بعضیاتون دیدم گفتید اینو، شما گفتی؟ خیلی خوب، یکی از بزرگان شما. قبلا بله دیگه شما نه، این چیزیست که واقعا در بد و امر من این که حالا به ذهن خودم هم آمده بود، اصلا قبل از این که در جای دیگه ببینم، این چیزیست که به طور طبیعی به ذهن میاد که ما حالا این حکم رو به اصطلاح با توجه به این که احکام سلطانی معمولا معلوم ناظر چیه و در چه شرایطی صادر میشه، اینو گفتن، بعضی هم گفتن و به نظر میرسه اشکال واردی هم هست. اشکال سوم این است که اگر ما به مستندات قاعده لازرر نگاه کنیم، غیر از به اصطلاح خود حدیث سمره، اساساً در بعضی از موارد امکان حمل این حکم بر حکم این حدیث بر حکم سلطانی نیست. مثلا اگر ما حدیثی که در باب شفع وارد شده بپذیریم، چون در اون حدیث هم برای اثبات حق شفع برای شریک به لازرر استناد شده بود، خب آیا ما اون حدیث شفع رو که در اون به استناد لازرر حکم حق شفعه برای شریک به رسمیت شناخته شده، میتونیم اون رو حکم سلطانی بدونیم؟ این ثبوت حق شفعه برای شریک یک حکمی است که در همه ادوار در فقه بیان شده، هیچ کس هم این رو حکم سلطانی ندانسته و از احکام سلطانی به حساب نیاورده. این هیچ کس، یعنی حتی خود امام رحمت الله علیه هم فکر نمی کنم ملتزم به این باشه که این به اصطلاح حکم سلطانی باشه. خب اگر ما بخوایم لازرر رو حمله بر حکم سلطانی بکنیم، این قطعا در بعضی از موارد خود قاعده همین حدیث که در روایات بیان شده به هیچ وجه قابل قبول و قابل انتباه نیست. اینم یک اشکال. اینا مجموعاً این به اصطلاح سه اشکالی که عرض کردیم اشکالاتی است که به اصل این نظریه به نظر میرسه میتونیم وارد کنیم. اما در بعضی از مواضعی که حالا البته اونام ادامه اشکالات بالاخره به حرفای امامه، حالا این اشکالات بعضا به اصل نظریه است، بعضی از گاهی به بعضی از مثلا اجزاء کلمات ایشونه، ما اول یه اشکالاتی رو به اصطلاح به عنوان اشکال به اصل نظریه بیان کردیم، این سه تا اشکال به نظرمون اینجوری بود. اما قسمت دوم که حالا یه اشکالاتی است که به بعضی از اجزاء کلام ایشون برمیگرده، با ملاحظه اون چهار بخشی که ما تفکیک کردیم در هنگام تبیین نظر امام، ببینید در بخش اول امام سه مقدمه فرمودن. در مقدمه اول برای رسول خدا سه شأن ثابت کردن، در این مقدمات بحثی نیست، یعنی اینکه پیامبر شأن تبلیغ، شأن قضاوت و شأن سلطنت و ریاست داره، این جای اشکال نیست. اما در مقدمه دوم ایشون فرمود هرچه که، یعنی حالا غالبا یا معمولا از رسول خدا با لفظ قضا و حکمه وارد شده برای بیان حکم شرعی نیست، بلکه مربوط به اصطلاح شأن دوم و سومه، و چنانچه در مواردی هم با قضا و حکمه یک حکم شرعی بیان شده باشه این مجازه، حکم شرعی معمولا با قاله بیان میشه. خب در مقدمه سوم هم فرمودن که در مواردی هم که با قاله و در شأن دوم و سوم بیان شده یه قرائنی وجود داره که ما به اعتبار اون قرائن این رو حمله بر قضا یا سلطنت و ریاست میکنیم. خب مسئله به اصطلاح و اشکال در مقدمه دوم و سومه. اولا این که ایشون فرموده در مواردی که پیامبر از شأن حکومت و قضاوت مطلبی رو فرموده با قضا و حکمه بیان شده و در موارد بیان حکم شرعی با لفظ قاله بیان شده، خب بیان ببینیم این قضا و حکمه و قاله رو کی گفته، این تقسیم بندی بر چه اساسی درست شده. اون چه که از پیامبر نقل شده توسط روات، حالا روات واقعا در اون زمان آیا اهل این تفکیک بودن که چیزی رو که پیامبر از موضع نبوت و تبلیغ رسالت گفته با قاله بگن و اون چه که با عرض به حضور شما به عنوان حاکم و فصل خصومت گفته با قضا و حکمه بگن؟ اصلا این چنین چیزی در مخیله رواتی که در اون زمان وجود حضور داشتن بوده؟ این استحساناتی است که ما میکنیم، این تفکیک هایی است که ما میکنیم. این که بیایم بگیم حالا ما این یعنی مثلا متأخرین این تفکیک را انجام دادن، اومدن به اصطلاح دست بردن در مواردی که این شؤون بوده، مثلا این لفظ رو به کار بردن در جایی که شأن تبلیغ بوده قاله رو به کار بردن، این یه مقدار عرض به حضور شما بعیده و اگرم شده باشه اعتباری نداره. دقت فرمودی؟ پس این شاهد اساسا شاهد قابل قبولی نیست، چون اگر گفته و قول خود پیامبر بود این به هر حال برای ما یه سندیتی داشت، اما این که حالا راوی جا اومده گفته قضا، بله ممکنه ایشون بگه غالبا ما وقتی استقصاء کردیم دیدیم اینجوریه، حالا برفرض باشه فوقش اینه، این غلبه زن برای ما ایجاد میکنه، اما این زن زن معتبری نیست، قابل استناد نیست برای ما. دقت فرمودیم؟ لذا این اشکال اینجا هست. به علاوه نقض‌های زیادی هم در بین روایات نسبت به این مسئله وجود داره. مثلا در باب خمس روایت داریم قضا فر رکازه الخمس. خب اینجا قطعا ثبوت خمس در رکاز، اون چیزهایی که حالا مرتکز فل ارزه، این حکم کلی الهی است، قطعا حکم سلطانی نیست. چون در آیه خمس داریم وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. رکاز به عنوان یه فائده مشمول آیه خمس هست، چون منظور از غنیمت هم مطلق فائده است. خب حالا اینجا چه قرینه‌ای وجود داره؟ به چه قرینه‌ای ما اینطوری میایم بگیم این قضا درسته قضا به کار رفته، ولی یه به اصطلاح مجاز یه قرائنی وجود داره که ما این قضا رو باید حمله بر قاله بکنیم با اینکه قضا درش استعمال شده ولی حمله بر حکم شرعی بشه؟ چه قرینه اینجا وجود داره؟ کم نیستن از این مواردی که با تعبیر قاله بیان شده، خود امام هم بیان کردن در بسیاری از مواردی که حکم سلطانی بوده پیامبر یعنی روایت با تعبیر قاله بیان شده و به عکس. لذا این شاهد ایشون، یعنی مقدمه دوم و سوم ایشون، عرض به حضور شما محل اشکاله. چی فرمودید حضرت آقا؟
شما میشه اینجوری گفت که اصلا در تعبیر عرب و در تکلم عرب بین تعابیر فرق نیست. مثلا گاهی خیلی الفاظ نزدیک به هم معانی مختلف میده. مثلا عرب اگر بگه قالا یه چیزی در نمیشه، اگر بگه حکما یه چیزی دیگه در
نمیشه. نه این درسته، عرب دقت داره، ولی از کجا معلوم وقتی که گفته قاله مال بیان حکم شرعی بوده، وقتی گفته قضا مال قضا، حالا قضا میگیم یه خورده استاد، حکمه مال حکم چیز بوده. اگر مثلا حالا این که متعارف هم است در موارد فصل خصومت حکمه که زیاد به کار میبرن دیگه. خب حالا قضا و حکمه رو بگیم مرادف، حالا یا برای حکومت یا برای قضاوت هر دو. اما از کجا شما احراز میکنید وقتی که قاله گفته این فقط برای بیان حکم شرعی بوده؟ یعنی اگر فرض کنید در از شأن رسالت و از شأن سلطنت و ریاست یه مطلبی رو میخواست بگه، خب نمیتونست بگه قاله. کجا شما نمونه اینو تو استعمالات عرب دارید؟ کجا همچین چیزی گفته شده؟ اون چه که عرب در تفکیک بین معانی و الفاظ و استعمالات اینا دقت میکنه، اینو گفته شده که مثلا فرض کن جمل به چی میگه، ناقه به چی میگه، نمیدونه، اینا همه در بین اهل لغت بیان شده است. این از کجا همچین چیزی در اومده؟ بالاخره ما برفرضم چنین باشه، کبراش که هست که عرب دقت داره در استعمالاتش، اما از کجا معلوم که در ما نحن فی این چنین باشه؟ چه به اصطلاح شاهدی بر این ادعا داریم؟ بله
دومی که در تحبیر شباید که فرمونید روان ممکنه باید نشوشن یا اینها، اگر راوی از رسول گرام اسلام مثلا معصوم باشه،
خب
معصوم میشه گفت که به این تحبیر هایی که معصوم استفاده میکنه حتما یه نکات وجود داره.
خب بله همونم درست، اما هزا اول کلام از کجا معلوم؟ اگر در کلام معصوم به کار رفته، این به خصوص مربوط به اون شأن خاصه، این نیست جز استظهاری که ما داریم میکنیم، یه تناسبی که به نظر خود ما اومده. جایی آیا امام معصوم اومده گفته که مثلا این حکمه ناظر به اون قاله؟ اینا استظهاراتی است که ما داریم میکنیم.
بله. اینجا ممکنه راوی به
تعبیر
اون قسمتش که
قضاوت
اشاره کرده، گفتم بله این مجموعه سخنان بوده اینجا،
ولی
اون سخنان ما
ولی در ادامهش
دیگه آره قسمت قضاوت بوده بله.
دیگه به اون جهادش توجه، یعنی این تفکیک رو راوی توجه بهش نکرده، ممکنه در نقل اینجور باشه. اما اینا مربوط به بخش اول بود، چون گفتیم کلمات کلام امام تو چهار بخش بیان شد. بخش اول مقدمات بود که این ملاحظات رو راجع به مقدمات عرض کردیم، اما راجع به بخش دوم که مربوط به ادله و شواهد کلام امام بود، در واقع امام یکی به روایات عامه، یعنی روایاتی که از طرق عامه وارد شده استشهاد کردن که در اون روایات، در روایتی که از مخصوصا از طریق عبادت ابن صامت بیان شده، مجموعه ای از قضایای رسول خدا نقل شده و همه با تعبیر قضا آمده، از جمله لا ضرر. خب این عنایت بفرمایید، اساس پذیرش این دلیل مبتنی بر همون چیزی که در مقدمه دوم گفته شد. یعنی اگر ما مقدمه دوم رو نپذیریم، این دیگه نمیتونه به عنوان شاهد باشه. این اولا. ثانیا، برفرض ما مقدمه دوم رو بپذیریم، یعنی بپذیریم تعبیر قضا مربوط به عرض به حضور شما موارد حکم حکومتی و سلطانی است، اگر این رو بپذیریم اون وقت این میتونه یه شاهد باشه. دقت فرمودید؟ بعضی ها اشکال کردند اینجا که این از طریق عامه نقل شده و اصلا روایت عامه برای ما معتبر نیست، مثل آقای سیستانی اینجا که اشکالی کرده که این چون از طرق عامه نقل شده برای ما معتبر نیست، لذا اصلا این شاهد به کلی از بین میره. در کتاب قاعده لازرر صفحه 187 شد. خب ببینید، امام به این جهت توجه داشتن، این اشکال به نظر ما وارد نیست. امام فرمودن عبادت ابن صامت طبق نقل بزرگان رجالی ما از اجلاء شیعه است و به اتقان و ضبط شهرت داشته. دقت فرمودید؟ در رجال طوسی، رجال علامه، رجال ابن داوود تصریح کردن. رجال طوسی صفحه 47، رجال علامه صفحه 129، رجال ابن داوود صفحه 126 تصریح شده به این که عبادت ابن صامت از اجلاء شیعه است و به اتقان و ضبط شهرت داشته. بله، ممکنه بگیم روات بعد از او، یعنی وسائط بعدی مثلا این اشکال رو داشتن و اشکال از این جهت مثلا ممکنه وارد باشه، اما دلیل و شاهد دوم امام مربوط به روایت سمرت ابن جندب بود. خب در روایت سمره نکته‌ای که امام فرمودن این بود که این اصلا نمیتونه برای بیان یک حکم کلی الهی باشه، چون در واقع رجل انصاری نزد امام شکایت، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرده و معنا نداره در پاسخ شکایت او پیامبر یه حکم کلی الهی بگن. اونجا در حقیقت یک حکم سلطانی بوده و لذا حملش برای حکم کلی الهی این تناسبی با این روایت نداره. اینجا هم به نظر میرسه این مطلب قابل اشکاله، برای اینکه چه مانعی داره ما بگیم یه نزاعی بین رجل انصاری و سمره واقع شده، هر کدام به استناد یک حکم کلی برای خودش حقی قائل بوده، از طرفی رجل انصاری از باب این که عرض به حضور شما مورد ضرر واقع شده، ضرر بر او واقع شده، رفته شکایت کرده، از طرف دیگه سمره هم به استناد حق خودش برای نسبت به مالی که داشته و تسلط و سلطنتی که بر مالش داشته گمان میکرده که مثلا آزاده و مجازه برای این کار. پس نزاع در واقع در مورد یک حکم شرعی بوده که بالاخره این آیا میتواند به اعتبار اینکه مال خودش بیاد و این ضرر رو بر من وارد کنه؟ پیامبر در جواب فرمودن لا ضرر ولا ضرار، یه حکم کلی رو فرمودن، تو حق نداری ضرر واقع کنی. او رفته شکایت کرده، او هم به استناد رجل سمره هم به استناد حقی که بر خودش قائل بوده گفته من کار خودم دارم انجام میدم. امام پیامبر که انه یک حکم کلی رو اونجا بیان میکنه که نه تو حق نداری ضرر به اون برسونی. ببینید یه چیزی که میتونه شاهد بر این مسئله باشه که ثمره به اعتقاد این که مال خودشه و سلطنت بر مالش داره میتواند رفت و آمد کنه و که انه توجهی به ایقاع ضرر بر رجل انصاری نداره، این است که طبق نقل ابن بکیر میگه وقتی پیامبر به او فرمود که اجازه بگیر، در جواب میگه لا افعل و هو مالی. ببخشید، وقتی قبل از به اصطلاح این، حالا من در مرحله اول گفت متن حدیث الان پیشم نیست، در مرحله اول گفت دوم، به هر حال این جمله رو میگه لا افعل و هو مالی ادخل علی ولا استعذن. این حالا در مرحله اول به چیزم گفت، مثل این که به اون رجل انصاری هم گفت نه من اجازه نمیگیرم، به پیامبرم بعد البته با همین جسارت اینو گفت. یا مثلا طبق نقل ابن مسکان در پاسخ به اصطلاح این که او گفت باید اجازه بگیری، گفت لا استعذنو فی طریقی و با طریقی فی ازغی، من راهمه، من راه رفتن به سوی اون درخت به اصطلاح. اینا رو در پاسخ به اون رجل انصاری گفت، وقتی بهش گفت میخوای بیای بری اجازه بگیری، گفت نه راه منه. بعد وقتی هم پیامبر به او فرمود که اجازه بگیر، در پاسخ به پیامبر عرض کرد استعذن فی طریقی الی ازقی، آیا من برای رفتن به سمت درخت خودم اجازه بگیرم؟ این نشون میده که نزاعی بین اینها بوده، او به استناد سلطنت نسبت به مال خودش فکر میکرده که کار درستی داره مثلا داره انجام میده، اما پیامبر در این نزاع یه حکم شرعی کلی رو فرمودن و او را ملزم کردن به استیزان. لذا این نقل هم نمیتونه اثبات این نظر رو بکنه. رجل انصاری، ببینید او به عنوان این که در حال این داره وارد حریم خصوصی من میشه و در حال زن و بچه من اینجا در چیز نیستن، در امن و راحت نیستن، همینطوری سرزده میاد میره، بالاخره او هم گمان میکرده که در حوزه مال خودش سلطنت داره و کسی حق نداره نفوذ بکنه به اون حوزه، یعنی در واقع که انه همان چیزی که موجب بود سم و موجب شد ثمره بیاد بره و اجازه نگیره و بگه آیا من برای رفتن به مال به سمت درخت خودم اجازه بگیرم، همون سلطنت بر مال. خب همین سلطنت رو او برای خودش حس میکرد، یعنی که انه نزاع میشه در یک شبهه مثلا حکمیه، اون وقت پیامبر میفرماد که بله این تا حدیست که به دیگری ضرر نرسانه. دقت فرمودید؟ اما اینم راجع به اصطلاح این بخش دوم. فقط یه نکته از بخش دوم باقی مونده که مسئله تعلیل امر به قلع بلا ضرره. اینو امام فرمود، گفت این تعلیل سازگاری نداره برای امر به قلع، یعنی اگر ما بخوایم اینو یک حکم شرعی کلی الهی بدانیم، این نمیتونه علت امر به کندن درخت باشه، چون امر به کندن درخت خودش فی نفسه ضرری است، پس باید یک حکم سلطانی باشه. این حکم سلطانی معلل شده به یه حکم سلطانی کلی که لا ضرر ولا ضرار. بیان امام بود. یعنی ایشون سه فرض رو اینجا در نظر گرفت، گفت این تعلیل امر به قلع بلا ضرر نه با نفی حکم ضرری سازگاره، نه با نهی مولوی اولی بر حکم ضرری به اصطلاح در مورد لازمه، این جز با نهی حکومتی و سلطانی قابل تبیین نیست، چون امر به قلع خودش فی نفسه ضرره. دقت فرمودی؟ خب این هم به نظر میرسه محل اشکال، برای این که ما میتونیم بگیم لا ضرر و لا ضرار حکم سلطانی و حکومتی نیست، حالا یه حکم کلیست، حالا چه در قالب نفی چه در قالب نهی. این که امام امر به قلع کردن، این در واقع یه روش برای پیاده کردن اون حکم کلی بوده. یعنی امام پیامبر در واقع که انه اینطور فرمودن، چون در شرع ضرر و ضرار نیست، حکم کلی و قانون الهی این است که ضرر و ضرار حرامه، یا اساسا ضرر و ضرار در شریعت جعل نشده، من به استناد اون حکم دستور میدم این درخت رو بکنن. این نظیر هم داره، این در حقیقت یه راهیست برای رعایت اون حکم، اتخاذ یک روش اجرایی برای پیاده کردن اون حکم. کما اینکه فرض کنید الان حاکم اسلامی مثلا برای رعایت یک حکم کلی الهی، عرض به حضور شما، بیاد یک راهی رو مثلا پیش بگیره، بله. البته اینجا من تو پرانتز اینو عرض کنم، این نکته دقیقیه. ببینید بخشی از این مسائل برمیگرده به تفسیر امام و دیگران از ولایت فقیه و حکم حکومتی. درست فرمودید؟ خیلی ها، یعنی اکثرا شاید عقیدهشون اینه، در مواردی که فقیه حکمی میکنه، فقیه کارش فقط تطبیقه. دقت میکنید؟ یک حکم کلی شرعی وجود داره، فقیه میاد این رو تطبیق میکنه. اینجور نیست که خودش یک حکم جدایی داشته باشه. خب امام یه دیدگاه خاصی دارن راجع به حکم حکومتی و اختیارات فقیه. حالا اینی که ما اینجا عرض میکنیم، میخواستم بگم توجه داشته باشید که با اون مسئله خلط نشه. ما فقط میخواییم اینو بگیم، این که امام میفرماید تعلیل امر به قلع جز با نهی سلطانی سازگار نیست، نه این حرف اینجور نیست. یحتمل نهی مولوی اولی باشه، یحتمل نفی حکم ضرری باشه، در این حال تعلیل برای امر به قلع هم قرار بگیره. چه اشکال داره؟ حکم شرعی کلی الهی لازرر رو بیان کرده، حالا اینجا پیامبر در مقام تطبیق و برای جلوگیری از ضرر، عرض به حضور شما، یه راهی رو اتخاذ کردن تا مانع ضرر بشه. لذاست که ما میگیم این حکم سلطانی است اما لازرر سلطانی نیست، امر به قلع حکم حکومتیه اما لازرر حکم حکومتی نیست. این ممکنه این لازرر که یه حکم الهی کلی است در یه جای دیگه با امر به قلع بنا باشه. دقت فرمودید؟ پس این هم به نظر میرسه قابل قبول نیست. اما اشکالاتی که ایشون بخش سوم اشکالاتی که به سایر وجوه کردن، ما حالا خیلی وارد اون جهت نمیشیم، اون اشکالات خیلی بررسیش، پذیرش یا ردش لطمه‌ای به این اشکالات ما و ابطال این نظریه نمیزنه، اگرچه بعضی از اون اشکالاتی که ایشون مطرح کرده قابل بحث هست، اما عمده اون اشکالات وارده. ما اکثر این اشکالات رو در گذشته نسبت به سایر وجوه ذکر کردیم. و اما در بخش چهارم که پاسخ به یک اشکال دادن، اون اشکال هم با اون بیانی که گفتن ایشون پاسخش مخدوش نیست و برفرض هم حالا عرض به حضور شما باشه، باز خیلی با وجود این اشکالاتی که ما اینجا کردیم اصل نظریه رو به هر حال دچار اشکال میکنه. بخش سوم و چهارم کلمات ایشون عرض کردم هرچند در بعضی از جزئیاتش جای بحث هست، اما دیگه ما خیلی بخوایم دقیق اون ریزکاری هایی که در عبارات ایشون وارد بشیم زمان میبره. اجمالا اینه که بچه هفتم هم به نظر میرسه محل اشکاله. حالا این بیر که پیش ماد بریم آخرش دفعه سر از کجا در میاریم؟ تاریخشو نمیدونم توی چیزاشونم ندیدم نوشته باشن چه تاریخی. ساعت چند آقا؟ خب الحمدلله رب العالمین.